صبح هر یکتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. روز عاشورا و تدابیر امنیتی، هزاران داوطلب هم موظف شدند. ادامه عملیات جستجو و نجات سیلاب زده های اخیر در افغانستان، 13 ولایت آسیب دیدند و بسکتبالران امریکایی پس از اعتراض 3 روزه به سرگیری بازی هایشان توافق کردند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. امروز یکشنبه 9 سنبلای سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 30 اگست سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخطها اعضای شورای عالی مصالحه با فرمان رئیس جمهور غنی تعیین شدند. مقام های ننگرهار از کشته شدن قماندان قطعه سرخ طالبان با 19 تن از افرادش خبر می دهند و هزاران تن در برلین اعتراض هایی را براه انداختند و ویروس کرونا را فرضیه فریب دهنده خواندند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان اعضای شورای عالی مصالحه ملی را تحت رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرد. بر اساس این فرمان که از جانب ارگ نشر شد، 9 تن از زنان هم در شورا شاملند. شمار از اعضای شورای عالی مصالحه هم مقام‌های دولتی و شمار دیگر غیر دولتی هستند. به شمول عبدالرب رسول، سیاف و گلبدین حکمتیار، شمار از رهبران جهادی هم در فهرست شاملند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند انعام الله قماندان قطعه سرخ طالبان در ولایت ننگرهار کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت جنگجویان طالبان در منطقه دوبندی ولسوالی شیرزاد بر پوسته های نیروهای امنیتی افغان حمله کردند که در نتیجه 19 جنگجوی دیگر قطعه سرخ طالبان کشته و 13 تن آنها زخمی شدند. در صفوف قطعه سرخ طالبان جنگجویان از دیگر ولایت های افغانستان و همچنان شورشیان خارجی شاملند. متاسفانه در این حمله یک پلیس محلی کشته شد و 2 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. قرار است سازمان ملل متحد گزارش فعالیت 3 ماه اخیر سال 2020 میلادیش را در مورد وضعیت افغانستان روز پنجشنبه 3 سپتامبر به نشست شورای امنیت ارائه کند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، این گزارش را تحت عنوان اوضاع در افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین المللی در اجلاس شورای امنیت به خوانش گیرد. یونما، یعنی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان، شنبه خبر را در صفحه اینترنتیش نشر کرد. دبرا لیونز، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، هم در نشست سخنرانی خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی، افسر پلیس بخش کشف حوزه نوم شهر کابل، هیئت را تعیین کرده. زبی فرهنگ، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت نتیجه تحقیق به زودی شریک ساخته می شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در این زمینه به صورت مستقلانه قضیه را قبل از تعیین هیئت توظیف شده وزارت داخله بررسی های خودش در مورد ای ادعا آغاز کرده. بنابراین وقتی که بررسی ما تکمیل شد، باز قضیه را ما با وزارت داخله و نهادهای جامعه رسانه‌ای ما شریک می‌سازیم.
پیش از این وزارت داخله افغانستان هیئت را برای بررسی ادعای فاطمه احمدی تعیین کرده بود. هیئت گزارشش را دیروز ارائه کرد. این هیئت در خبرنامه گفته که خانم احمدی گویا بی‌دیسپلین و متخلف بوده و پایبندی به حاضری و اصول اداری نداشته است. این نخستین ادعای بدرفتاری با پلیس زن در افغانستان نیست. پیش از این نیز چون این ادعا از سوی برخی ماموران امنیتی زن و نهادهای حقوق بشری مطرح شده است. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی به خاطر وضع محدودیت برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند. 300 تن از اعتراض کننده ها در جریان این تظاهرات بازداشت شدند. پلیس ضد آشوب جرمنی برای جلوگیری از حرکت مردم تلاش کرد، اما زد و خوردها میان نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان گزارش داده شده. در میان تظاهر کننده ها کسان شرکت داشتند که ادعا کردند ویروس کرونا مسئله تبلیغاتی است و برخی ها می خواهند یک فرضیه فریب دهنده را برای مردم ایجاد کنند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکنز در جرمنی نزدیک به 243,000 تن با ویروس کرونا مبتلا شدند. از میان آنها حداقل 9,300 تن جان دادند. و مقام های بلاروس مجوز 17 خبرنگار را که تظاهرات در آن کشور را تحت پوشش خبری قرار می دادند گرفتند. این تصمیم را شورای امنیت بلاروس دیروز گرفت. در میان بازداشت شده ها خبرنگاران خبرگزاری های مهم مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بی بی سی و اسوسییتد پرس شامل بودند. با وجود این تصمیم شورای امنیت بلاروس، در تظاهرات دیروز در شهر منسک هزاران تن بر راهپیمایی پرداختند. اکثریت آنان را زنان تشکیل می‌دادند. اعتراض‌ها در بلاروس به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه اگست آغاز شد. کمیسیون انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشینکو را برنده دور ششم ریاست جمهوری اعلام کرد. اما اکثر مردم در بلاروس میگویند که انتخابات با تقلب همراه بود و آنها روی امین دلیل به مظاهراتشان ادامه میدند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چون پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 35 ترین 16. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 پایین ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 پایین ترین 23. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 پایین ترین 17. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34 پایین ترین 27.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، روز عاشورا و تدابیر امنیتی شدید، هزاران داوطلب هم موظف شدند.
این 10,000 نیروی داوطلب مردمی در کنار نیروهای امنیتی ملی و پلیس ملی هماهنگند، همکارند.
شمار از مردم نگران از شیوع ویروس کرونا در عاشورا اند.
این مسئله کرونا کس باید ایره دولت مد نظر بگیره، مگر دولت مثلا مشکلات دارن در رسیدگی نمیتونه.
ادامه عملیات جستجو و نجات سیلاب زده های اخیر در افغانستان، 13 ولایت آسیب دیدند. کار ساخت پروژه تاپی در داخل ترکمنستان به مرحله نهایی رسیده. در این مجله خبری شمار از رسانه های جهان را هم مرور خواهیم کرد. بسکتبالران آمریکایی پس از اعتراض 3 روزه به سرگیری بازی هایشان توافق کردند. مردم در شهر شبرغان علاقمند غذا فروشی های سیار، اما چرا علاقمند؟
ارزان است. دمی یک بسرپه و درپه و مشکم میشه، یک سیر میشه و ختمو دیگه یک گزاره کده میرن.
این گفتگو در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. امروز یک شنبه 9 سنباله مصادف است با 10 ماه محرم و روز عاشورا. این مراسم تقریبا در تمامی کشورهای اسلامی با تفاوت اندک برگزار می شود. هرچند افغانستان در مراسم عاشوراهای گذشته شاهد حملات مرگبار بوده، اما امسال برای برگزاری مراسم در کابل تدابیر شدید امنیتی در نظر گرفته شده است. جزئیات بیشتر با مقیم نایب.
در مراسم عاشورای امسال 4,000 نیروی اردو، پلیس و امنیت ملی برای تامین امنیت تنها شهر کابل توظیف شدند. این را محمد اسلم شیواس، رئیس کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیت مراسم مذهبی، به رادیو آزادی گفت. او افزود که در کنار نیروهای حکومتی 10,000 داوطلب از سوی کمیسیون هم برای تامین امنیت روز عاشورا تنظیم و سازماندهی شدند.
این 10,000 نیروی داوطلب مردمی در تمام عرض کنم حوزات پلیس و امنیت ملی، در کنار نیروهای امنیت ملی و پلیس ملی هماهنگن، همکارن، در صحنه ان، در چکپین های مشترک، تلاشه های مشترک، گزمه های مشترک، زونه های مشترک و سوق اداره مشترک ما داریم.
اسلم شیوا اضافه کرد که تصمیم برای ایجاد کمیسیون عالی هماهنگی امور امنیتی 4 سال پیش پس از آن گرفته شد که حملات بر مراسم شیعه ها در شهر کابل و ولایت های دیگر افزایش یافت. در این کمیسیون نماینده 504 مسجد عضویت دارد. به گفته آقای شیوا، یکی از وظایف عمده این کمیسیون تامین امنیت مراسم دینی و قائم کردن ارتباط میان حکومت و مردم برای تامین امنیت است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حدود 3 میلیون تن پیروان مذهب شیعه در افغانستان زندگی می کنند. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی، اولین حمله مرگبار در مراسم عاشورا در سال 2011 میلادی در زیارت ابوالفضل در منطقه مرادخانی شهر کابل رخ داد. در نتیجه این رویداد 200 تن کشته و زخمی شدند.
تدابیر شدید امنیتی به مناسبت مراسم عاشورا. در کنار امنیت، نگرانی دیگر هم در مراسم امسال وجود دارد. گسترش ویروس کرونا. شمار از باشندگان کابل و اشتراک کنندگان مراسم میگویند که وزارت صحت عامه افغانستان در این زمینه تدابیر کافی روی دست نگرفته. اما وزارت صحت عامه میگوید در تمامی محل هایی که این مراسم برگزار می شود تدابیر لازم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در نظر گرفته شده است. نسیم شفق از کابل جزئیات می دهد.
مشکلات زیاد است، خدا انشاءالله خودش کمک کنه که کسی مصاب نشه، مبتلا نشه.
نگرانی احمد علی اشتراک کننده مراسم سوگواری ماه محرم از گسترش ویروس کرونا در حسینیه های شهر کابل. او میگوید که در این حسینیه ها تدابیر لازم برای جلوگیری از ویروس کرونا و حفظ فاصله اجتماعی در نظر گرفته نشده است. احمد علی در تکیه خانه چنداول به رادیو آزادی گفت که نبود تدابیر برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا او را سخت نگران کرده است.
ما گفتیم که باید ما ماسک توزیع کنیم، اما دیدیم که از توان ما بالاست. بازم یک ضد عفونی ما اینجا وقتی که تشریف میارن یک ضد عفونی میکنیم، چی زن چی مرد دیگه مشکلات زیاد است.
تعداد کمی از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا ماسک زده اند، اما در بیرون از تکیه خانه ها افراد به گونه محدود دواپاشی می شوند. اشتراک کنندگان مراسم عاشورا می گویند که این دواها از سوی برگزار کنندگان مراسم عاشورا تدارک شده است. میر محمد حیدری یکی دیگر از اشتراک کنندگان مراسم عاشورا می گوید که وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری تدابیر روی دست نگرفته است.
این مسائل کرونا است، باید این را دولت مد نظر بگیره. مگر دولت مثلا مشکلات دارند در این رسیدگی نمیتونه، باید در این مراحل شو گرچی نمیشه. شوق و شور حسینی است، مردم ها در مسجد ها تجمع میکنند، ماکس داشته باشه، دستای خود ششتگی باشه.
اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در مراسم مذهبی عاشورا تدابیر همه جانبه گرفته شده است. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت میگوید که علاوه بر توزیع ماسک ها و مایع شوینده دست، آمادگی های دیگر نیز در تکیه خانه ها وجود دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:44 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در جریان بودید که هفته گذشته برخی ولایت‌های افغانستان به شمول پروان آسیب هایی را در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها متحمل شدند. تلفات هم در این جریان به مردم وارد شده. تا لحظات بعد در این مورد برایتان با جزئیات خواهیم گفت و همچنان گزارش داریم از ولایت هرات در مورد سفر یک هیئت از ترکمنستان که گفته است کار ساخت پایپلاین پروژه تاپی به مرحله نهایی در آن کشور رسیده. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده.
برخی از کسانی که از شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیکار شدند و کشت کوکنار روی آوردند. موضوع است که در روزنامه میل آنلاین چاپ شده. به اساس گزارش فعلا افغانستان 80% تریاک جهان را تولید میکند و در ادامه هم میخوانیم که 100,000 نفر هم در این کشور از این بابت مشغول کار شدند. شیوع ویروس کرونا مثل دیگر بخش‌های جهان بر اقتصاد افغانستان هم اثر ناگوار گذاشته. بسیاری کارشان را از دست داده و کاروبار عده دیگر هم خراب شده. در گزارش چاپ شده در میل آنلاین هم آمده که با این حال عده از دهقانان و ویژه در هلمند که بیشترین مقدار کوکنار در آن کشت می شود به تازگی برخی از زمین های کوکنار را به باغ ها مبدل کردند. در گزارش با چند نفر هم صحبت شده. مثلا فضلی 42 ساله از روزگان گفته که به خاطر همگیری کرونا کار خود را از دست داده و به خاطر پیش بردن زندگی خانواده 12 نفریش در کشتزارهای کوکنار کار میکند. دیفنس پست در مطلب گفته که طالبان نباید فرصت برقراری صلح را در افغانستان ضایع کنند. در مطلب آمده که مذاکرات آینده میان حکومت افغانستان و طالبان فرصت خوب است برای توقف جنگ و قطع روابط با گروه‌های تروریستی. نویسنده از امکان فراهم شدن زمینه برای ادغام طالبان به جامعه هم سخن گفته. او افزوده که طالبان باید بدانند که از اعتماد به نفس بسیار محاسبه نادرست نکنند. نویسنده این مطلب به این باور است که طالبان نمیتوانند حکومت افغانستان را سرنگون کنند. امکان احیای امارت اسلامی هم از دید او وجود ندارد و او گفته که جامعه جهانی به افغانستان پشت نخواهد کرد. طالبان تا اکنون از موقف امارت اسلامی افغانستان سخن گفته و از جنگ در برابر نیروهای افغان هم دست نکشیدند. مذاکرات بین افغانان است تقریبا 5 ماه این طرف همچنان معلق مانده. حال دیده شود که در میان امیدواری و نگرانی در هر گونه مذاکرات آینده افغانستان چگونه رقم خواهد خورد.
حالا 7:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های افغان می گویند عملیات نجات و کمک به سیلاب زده ها هنوز هم ادامه دارد. سرازیر شدن سیلاب های اخیر در 13 ولایت افغانستان تلفات جانی و زیان های انگفت مالی به مردم رسانده. پروان نسبت به دیگر ولایت های افغانستان بیشترین آسیب ها را متحمل شده. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید آنها ارقام دقیق تلفات جانی و مالی ناشی از سیلاب ها و مردمانی که در مناطق تحت حاکمیت مخالفین زندگی میکنند در دست ندارند. آقای جیلانی دیروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا کنون از تمام ولایت ها از کشته شدن 167 تن و جراحت 260 تن خبر داده شده است.
مشکل اصلی از این است که در بعض مناطقی که در بعض ولایات در نقاطی که مخالفین مسلح دولت در اونجا تسلط دارند ما گزارشات دقیق نمیتونیم و گزارشات زد و نقیص میباشه و تازه هم تیمای ما را و از ملکا و مردم متنفذ محل تلاشا جریان دارد که متنفذین در مساجد و در منابر اجازه بتن بگن و به تیمای سروی ما که ما ارقام دقیق پیدا بکنیم و کمکای آنی را بر از اونا انجام بدیم.
او افزود که پروان نسبت به هر ولایتی دیگر تلفات جانی و مالی بیشتر را متقبل شده است. و گفته او حمله های نجات در ولایات آسیب دیده در پی سیلاب زده ها و در جستجوی مردمانی هستند که تا هنوز در زیر آوار گیر ماندند. غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت نزد آنها رساندن آب آشامیدنی و مواد خوراکی به مردم و پاککاری کانال های آبرسانی و کشت و زراعت مردم در این فصل از اولویت های کاری آنها به حساب می رود. سرازیر شدن سیلاب ها در کشورهای همسایه پاکستان و هند هم به مردم آسیب رسانده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئول پروژه تاپی در سفرش به ولایت هرات میگوید که کار ساخت این پایپلاین در داخل ترکمنستان به مرحله نهایی رسیده. او بر تسریع کار این پروژه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند تأکید کرد. همزمان ولی هرات گفته که به زودی تفاهم‌نامه استملاک زمین‌های مسیر پروژه تاپی در کابل امضا می‌شود. شاهپور صابر از هرات جزئیات دارد.
مقام های ارشد ترکمنستان جهت بررسی کار پروژه تاپی به ولایت هرات سفر کردند. محمد مراد ایمانوف رئیس پروژه تاپی ابراز امیدواری می کند که هرچی زودتر کار پروژه تاپی در داخل خاک ترکمنستان پایان یابد. او تأکید دارد که تسریع کار پروژه تاپی در محور توجه رؤسای جمهوری ترکمنستان و افغانستان قرار دارد. کار ساخت پایپلاین گاز از ترکمنستان به مرحله نهایی بوده و انتظار داریم که کار آن در نیمه اول و یا در ربع دوم سال 2021 تکمیل شود و به بهره برداری برسد. رؤسای محترم جمهور ترکمنستان و افغانستان تلاش‌های دوامدار به منظور ادامه کار ساخت پایپلاین تاپی انجام می‌دهد. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند منتقل می‌کند. مقامات افغان بر ایجاد تسهیلات برای آغاز پروژه تاپی در داخل این کشور اطمینان می‌دهند. وحید قتالی والی هرات می‌گوید که به زودی تفاهم‌نامه استملاک زمین در مسیر تاپی امضا خواهد شد.
دیگه صبح بخیر. مهمترین تفاهم‌نامه اجرایی مسیر که سهولت می‌آفریند در بحث استملاک و آغاز به کار در فاز اول از او یعنی هرات به امضا می‌رسد و به اختیار اداره محلی هرات قرار می‌گیره که ما همگی باز در قسمت تطبیق از او خود مکلف می‌دانیم.
پایان کار پروژه تاپی نوید خوش به صنعتگران هرات است و آنان از گاز این پروژه در بخش تامین سوخت کارخانه‌هایشان استفاده خواهند کرد. همکنون بیش از 300 کارخانه تولیدی فعال در شرک صنعتی هرات وجود دارد. در چهارم ماه حوت 1396 خورشیدی کار پروژه تاپی با حضور مقام‌های باصلاحیت کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در ولایت هرات آغاز شد. پیش بینی می‌شود که از طریق خط لوله گاز تاپی سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز انتقال داده می‌شود. پیشتر مقامات افغان گفته بودند که از راهگذر ترانزیت گاز به کشورهای پاکستان و هند سالانه بالغ بر 400 میلیون دلار عاید به دست خواهند آورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، سالا 7:53 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی، سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات بعد هم و سپس رنگهای زندگی را برایتان داریم. اما پیش از اینها، باسکتبالران امریکایی پس از اعتراض 3 روزه به سرگیری بازی‌هایشان توافق کردند. آنها در اعتراض بر ضد نژادپرستی اشتراک در بازی‌های باسکتبال را تحریم کرده بودند. این بازیکنان دیروز بر اساس یک توافق بازی‌هایشان را از سر گرفتند. این که چی توافق، مقیم نایب به شما می‌گوید.
و ورزشکاران معترض باسکتبال وعده سپرده شده که برای مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا زمینه رایدهی بیشتر فراهم ساخته خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر امسال برگزار می شود. به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا، امکانات رایدهی در این انتخابات محدود شده و تعداد زیاد مردم در عوض رفتن به پای صندوق‌های رای، رایشان را از طریق پوسته می فرستند. مقام ها در برخی از ایالت های امریکا هشدار داده که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شاید مجبور شوند که مراکز رایدهی را مسدود کنند. اما انجمن ملی باسکتبال NBA و انجمن ملی باسکتبالاران امریکا NBPA می گویند به باسکتبالاران معترض وعده داده شده که هر تیم در همکاری با کارکنان محلی انتخابات میدانهای بازی را به مراکز رایدهی مبدل می کنند. به این ترتیب برای مردم این زمینه فراهم می شود تا با خاطر آرام به پای صندوق‌های رای بروند. یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی یک شنبه گذشته مورد حمله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پس از آن در اعتراضات به آن بازیکنان انجمن ملی بسکتبال امریکا بازی‌های بسکتبال را تحریم کردند و به دنبال آن بازی‌های هاکی، تنیس، بیسبال و ساکر هم متوقف شد. تحریم بازیکنان بسکتبال 3 روز دوام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت آنچه که در NBA جریان دارد بربادی آینده بسکتبال است. در حالی که تعدادی از مقام‌ها می‌گویند رایدی از رای پوسته یک گزینه مناسب است، ولی رئیس جمهور دونالد ترامپ که خود یکی از نامزدان است، هشدار داده که رایدی از طریق پوسته زمینه را برای تقلب برابر می‌کند. در ضمن فشار کانگرس هم بر اداره خدمات پوستی افزایش یافته تا برای جمع‌آوری و رساندن رای تلاش‌های خود را افزایش دهند. انجمن ملی بسکتبال آمریکا می‌گوید تبلیغاتشان را برای اشتراک بیشتر مردم در انتخابات ملی و ایالتی افزایش داده تا مردم معلومات بیشتر کسب کنند، رای بدن و امکانات بیشتر برای رایدهی مردم فراهم شود.
سرخط خبرها رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان اعضای شورای مصالحه ملی را تحت رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرده. بر اساس این فرمان که از جانب ارگ نشر شد، 9 تن از زنان هم در شورا شاملند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند انعام الله قماندان قطعه سرخ طالبان همراه با 19 جنگجوی دیگر این قطعه در ولسوالی شیرزاد کشته شدند. قرار است سازمان ملل متحد گزارش فعالیت 3 ماهه اخیر سال 2020 میلادیش را در مورد وضعیت افغانستان روز پنجشنبه 3 سپتامبر به نشست شورای امنیت ارائه کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد ادعای بدرفتاری با فاطمه احمدی افسر پلیس بخش کشف حوزه 9 شهر کابل هیئت را تعیین کرده. هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی به خاطر